خب خدا رو شکر عزیزان برای این فرصت سرای خودمون رو خم بکنیم و برای این ساعت مطالعه کلام خدا از خداوند بخوایم که به ما این توجه رو بده به کلامش. خداوند عزیز، از تو ممنونیم برای این امکاناتی که فراهم کردی تا بتونیم به حضور تو بیایم، از کلام تو بیاموزیم. برای روح القدس از تو ممنونیم که اسرار کلامت رو برای ما آشکار میکنی، به ما کمک میکنی که بتونیم زندگی شایسته ای در تو داشته باشیم. دعا میکنیم که خداوند فیض ببخشی در این ساعت هم به من کمک کنی که بتونم اونچوری که باید بگم، ای خداوند، اگرچه خود را کاملا ناشایست ببینم، نالایق، ای خداوند، ولی به فیض تو ای خداوند بتونیم این ساعت رو بگذرونیم و در تو برکت بیابیم. به نام عیسی مسیح به تو تسلیم میکنیم، آمین. خب در ادامه صحبتهایی که از رساله افسسیان داشتیم، من میخوام از باب پنجم آیه 18 تحت عنوان زندگی پر از روح امروز با شما این مطالعه رو داشته باشم. این واقعا طالب درک اراده خدا هستیم در زندگیمون، باید بدونیم که این بخش از کلام خدا چه پیامی برای ما داره. من فکر میکنم یکی از مهمترین بخش هاییست که یه مسیحی باید اون رو به خوبی مطالعه و دونسته باشه و درک کرده باشه، اگه واقعا میخواد بدونه که خدا برای او چه نقشه‌ای داره، خدا برای او چی میخواد. پری روح القدس در رفتار و زندگی مسیحی بر اساس استانداردهای خدا کلیدی و حیاتی است. پولس رسول رساله افسسیان رو طوری نوشته که مثل یک ماشین میمونه، انگار که یک طرحی از یک ماشین داره میکشه، یک اتومبیل، یک اتومبیل با توانایی بسیار بالایی که در سباب اول تصویری از نیروی این ماشین به ما میده، چون به عنوان یک مسیحی همینطور هم هست، ما یک نیروی خیلی عظیمی برای حرکت داریم. پولس شرح فوق‌العاده از جایگاه ما در مسیح در این صفحه در افسسیان به ما میده و بابهای اول الی سوم در واقع شرح نیروی موتور این ماشین هستش که همانا قیامت مسیح که در اختیار ما قرار داره، تمام میراث گرانبهایی که خداوند به ما بخشیده. رساله افسسیان از ابتدا تا افسسیان باب 3 آیه 13 تماماً به شرح موتور بسیار قدرتمند این اتومبیل هست و بعد از این پولس از آیات 14 الی 21 به شرح موضوعی که در اینجا اون رو استارت ماشین مینامیم. تا زمانی که استارت نزنیم این ماشین روشن نمیشه و هیچ کاری انجام نمیده، بیفایده است. نه، پولس به ما میگه که توسط روح القدس که در انسانیت باطنی ما ساکن شده، درک حقایقی چون سکونت مسیح در دلهای ما، محبت بی نهایت خدا نسبت به خودمون رو آغاز میکنیم. آنگاه به پوری خدا پر خواهیم بود که به بی نهایت بیش از تصورمان در خداوند عمل خواهیم کرد. پس یک مسیحی با روشن کردن این ماشین بسیار قوی در وجودش اون رو میتونه به حرکت در بیاره. حالا در باب 4 به ما یک مسیری میده که باید در اون رانندگی بکنیم، یک مسیر مشخص. اگه یادتون باشه در جلسه اول اسم این مسیر رو راه یا زندگی شایسته مسیحی گذاشتیم و پولس در اولین آیه باب 4 از مسیحیان التماس میکنه که در این مسیری که به اون دعوت شدن حرکت کنن و خودشون رو نشون بدن. در ادامه ماجرا پولس شرح میده که این جاده البته فقط مختص مسیحیانه، شامل فروتنی، اتحاد، محبت و حکمت، اما در انتهای این رساله او به موانعی هم اشاره داره و به همین دلیلی که در باب 6 آیه 10 به بعد او به موضوع جنگ روحانی با شیطان، با فوجهای تاریکی، ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی میپردازه، با اون جنگ روحانی. و از این جهت همونطور که در آیه 11 میگه باید اسلحه تام خدا را پوشید، و در این آیه 18 میگوید که باید در هر وقت دعا کرد. اما موضوع امروز افسوسیان باب 5 آیه 18 هستش. مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. حالا ممکنه سوال بکنی که این آیه چه ربطی به این ماشین داره؟ کجای این ماشین؟ کجای این دستگاه است؟ عرض کنم که به طور خلاصه همه چیه این ماشین به این آیه بستگی داره. همش برمیگرده به این. ببینید چرا؟ چون سوخت این ماشین اینه. اگر سوخت نداشته باشه این ماشین اصلا به درد نمیخوره، نمیتونی ازش باش حرکت بکنی. خیلی وقت پیش توی یک مجله، یک روزنامه، یک خبری داده بودن که یکی از این شخصیت‌ها، یکی از این آمیش‌ها، اونایی که میشناسنشون، برنده یک اتومبیل شده بود و این شخص اتومبیل رو گرفته بود، منتها خب میدونید که اینها از ماشین یا لوازم مدرن استفاده نمی‌کنن. و اتومبیلش رو به این صورت درآورده بود، بسته بود به یه اسب و باش ازش استفاده میکرد. آره خیلی خنده داره، ولی میدونستید که خیلی از ما همین کار رو میکنیم؟ ما از اون ماشینی که خدا ما داده استفاده نمیکنیم، میبندیمش به این اصل انسانیت کهنه خودمون و باش رو حرکت میکنیم. کشون کشون انسانیت تازمون رو میخواییم با این اسب وجوده، با این انسانیت چی میگنش، با قدرت انسانی خودمون بکشونیمش. مضحکه. خدا به گونه ما را آفریده که فقط توسط پوری روح القدس میتونیم عمل بکنیم، نه اینکه با اسبی که انسانیت کهنه ماست اون رو بکشونیم. این پیامیه که افسوسیان 5:18 میخواد به ما بگه. پولس رسول از این آیه به بعد، یعنی از افسوسیان 5:18 به بعد تا 6:9 توضیح میده که پوری روح القدس چگونه بر روابط و رفتارهای ما در زندگی تأثیر میذاره. به عنوان مثال پولس رسول میگوید که پوری روح القدس بر شخصیت شخص، بر روابط خانوادگی، زناشویی، اجتماعی، کاری، به خصوص در زندگی روحانیش تأثیر گذاره. کلام خدا قبل از اینکه از ما بخواد از روح القدس پر بشیم به ما چنین هشدارهایی میده. درست این آیات قبل از این آیه هست که میگه از روح پر شوید. افسوسیان باب 5 آیات 15 الی 17: پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان، و وقت را دریابید، زیرا این روزها شریر است. از این جهت بی فهم مباشید، بلکه بفهمید اراده خداوند چیست. و درست بعد از این آیه از مخاطبینش میخواد که از روح پر بشن. آخرین عامل در رفتار حکیمانه پر از روح القدس شدنه. چون حماقت محضه که اگه بخوایم این ماشین بسیار قدرتمند و به انسانیت کهنه خودمون بکشونیم، غیر منطقی، اگه بخوایم باک اون رو خالی بگذاریم و هیچ استفاده از موتورش نکنیم. خدا از ما میخواد که باک انسانیت باطنیمون رو با روح القدس پر کنیم. پولس برای اینکه این اصل مهم و حیاتی رو روشن بکنه در 3 مرحله به شرح اون میپردازه. در آیه 8 یک مقایسه به وجود میاره. مرحله اول در مقایسه، و در مرحله دوم یک دستور از آیات 18 19 و الی 21. مرحله سوم نتایج اون رو از خواندن سرود، شکرگزاری، اطاعت الی آخر. وقتی صحبت از پری روح القدس میشه، من یاد سالهای ابتدای ایمانم میافتم. وقتی که با یک کلیسای پنتیکاستی آشنا شدم، اون اوائل وقتی رفتم کلیسا، سوالاتی از من میشد که من جوابش رو نمیدونستم. اولین بار بود تالا از من یه همچین سوالاتی میشد. از من میپرسیدن که مثلا، آتا خب اینا رو میپرسیدن که شما مسیحی هستی؟ میگفتم بله. کتاب مقدس خوندی؟ میگفتم آره. نجات داری؟ میگفتم آره. توبه کردی؟ میگفتم آره. روح القدس رو یافتی؟ روح القدس رو نمیدونم. پری روح القدس داری؟ پری؟ میگفتم نمیدونم. حتی ازم بعضی سوال میکنن مرده زنده کردی؟ گفتم نمیدونم. و گفتم تو زنده کردی؟ گفت نه. گفتم خیلی خوب. خلاصه من خیلی تحقیق کردم که ببینم بالاخره من چجوری باید پری روح القدس داشته باشم. بعضیا از تجربهشون استفاده میکردن، میگفتن که چجوری از روح القدس پر شدن. و تا مدت ها هم فکر میکردم جوابش رو گرفتم، ولی به غلط. ببینید این خیلی چیز مهمیه که ما بدونیم روح القدس کیه و چجوری کار میکنه. من خیلی خوشحالم که عنوان این کنفرانس اینه، کار روح القدس، درک اراده خدا و کار روح القدس. ما خیلی در مورد صفات خدا مطالعه میکنیم و خیلی خوبه. ما برای شناخت خدایی که میپرستیم و عبادتش میکنیم، پیرویش میکنیم، باید هرچی بیشتر او رو بشناسیم بهتر میتونیم با او زندگی کنیم. ولی کافی نیست. ما باید بدونیم که او چجوری کار میکنه. همون اندازه‌ای که می‌دونیم اون صفاتش چجوریه، باید بدونیم کار او چطور هست. برای همین هم در رساله قرنتیان باب 12 پولس رسول آیه 1 میگه من نمی‌خوام شما از این مسئله بی‌خبر باشید. از چی؟ از کارهای روح القدس. میگه عطایای روح القدس، نوماتیکا که معنیش کرده میگه عطایای روح، ولی منظور کارهای روحه. و اونجا سه باب رو اختصاص میده به این. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ضعف کلیسا این بود. و اگر ما اشتباه بکنیم چقدر اشتباه میریم. در اینجا یه مقایسه هست. پولس رسول برای اینکه بفهمونه پوری روح القدس چی هست، از یه مقایسه شروع میشه. و جالب اینجاست این مقایسه یه تضاده. این مقایسه نیست که میگه عین مستی شراب میمونه. و تازه اصلا اشاره پولس رسول داره به یه مشکل الهیاتی اشاره میکنه اونجا. مشکل چی بود؟ در این آیه که میخونیم مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پرشوید. کنار هم گذاشتن مستی شراب و پری روح القدس، مقایسه این دو در واقع میخواد تفاوت دو تا عبادت رو آشکار بکنه. همونطور که میدونید بت پرستان در عبادتهای خودشون مست شراب می شدن و به گمان خودشون در عالم مستی با خدایان خودشون ارتباط برقرار می کردن. همونجور هم که می بینیم در بعضی از ادیان الان هم از نشجات استفاده می کنن، آزاده، و به خیال خودشون از عالم انسانی خودشون بیرون میان و با اون خدای خودشون ارتباط برقرار می کنن. و می خواد بگه که کنترل خودتون رو به دست هیچ چیز دیگه ای جز روح خدا، جز خود خدا ندید. این عبادت، عبادت مسیحی نیست. ما اینجور مقایسه رو در سایر جاهای کلام خدا هم میبینیم. در لوقا باب 1 آیه 15 در مورد یحیای تعمیددهنده میگوید زیرا او، یعنی یحیای تعمیددهنده، یکی از مردان بزرگ خدا بود. خدا خواهد شد. او هرگز نباید شراب و مشروبات سکرآور بنوشد، چون حتی پیش از تولد از روح القدس پر خواهد بود. که در اعمال رسولان باب 2، نمیدونم این چرا اینجوری شده، آیه 12 میگوید همه حیران و سرگردان به یکدیگر میگفتن یعنی چه؟ اما بعضی مسخره کنان میگفتن اینها از شراب تازه مست شدن، ولی اینطور نبود. پس نتیجه میگیریم که پولس میخواد با این مقایسه توجه مخاطبینش رو به این اصل جلب کنه که زندگی ما مسیحیان نباید تحت تأثیر و کنترل هیچ چیزی، نه شراب، هیچ چیز دیگه ای قرار بگیره. دنیا داره سعی میکنه ما رو مست دنیا پرستی بکنه، ما رو مست زیبایی و جلای خودش بکنه. در دنیا زیبایی های زیادی وجود داره که میتونه وقت ما رو بگیره، که میتونه حوصله ما رو به خودش جذب کنه، زندگی ما رو، عمر ما رو تلف بکنه. ولی کلام خدا میگه کنترل خودتون رو دست اون ندید. میدونید از کجا میفهمید پرستنده چی هستید؟ از اونجایی میفهمید که یه نگاهی بکنید ببینید بیشتر حوصله دارید وقتتون رو کجا صرف کنید، پولتون رو کجا صرف کنید. شما پرستنده اونید. پولس رسول در این آیه یک دستور رو مطرح میکنه. این فقط یک مقایسه نیست، بلکه درش یک دستور هست. در زبان یونانی، اصل زبانی که کلام خدا نوشته شده، این قسمت کلام خدا، جمله میتونه یا خبری باشه یا امری. اگر حالت خبری میبود میگفتیم که پس این یک حقیقتی رو بیان کرده، اما اگر امری باشه که یک دستور امری هست، در واقع یک دستوره، یک چیزیست که خدا از ما خواسته و باید انجام بشه. و جالب اینجاست که این دستور میگه پر شوید، حالت استمرار داره، یعنی باید مرتب هر لحظه پر باشیم، نه فقط یک بار پر بشید بعد تموم، فارغ التحصیل شده دیگه نمیخواد پر شه. میدونید خیلی از مسیحیان به خاطر اینکه این تعریف رو نمیدونن با کشون خالیه، همیشه خالی دارن، کشون این اتومبیل با خودشون میبرن تا آخر زندگیشون هم خالی میرن. و تصور میکنن که پری خلو روح القدس رو خود به خود میابند. خدا خودش داده میده، همیشه نمیگن خدا پر کن پر کن پر کن پر کن، هیچی خدا چیزی پر نمیکنه، ما باید پرشیم. این دستور به ما داده شده، خدا اون تلمبه نداره تو آسمون بخواد ما رو پر کنه، ما باید اینجا خودمون کاری انجام بدیم که پر از روح القدس بشیم. این دستور به من داده شده، خدا از اون بالا داره به من میگه پر شو پر شو پر شو. مثل این میمونه که من یه ماشینی بخرم میگم خودش پر میشه، با کش پر میشه، من هم رانندگی میکنم تا به حقیقت بالاخره میفهمم. بله، همونجور که عرض کردم اعضای کلیسای قرنتوس کاملا اشتباه گرفته بودن پری روح القدس رو. در اول قرنتیان باب 12 آیات 2 و 3 میگوید میدانید هنگامی که امتها می بودید به سوی بت‌های گنگ برده می شدید، به طوری که شما را می بردن. پس شما را خبر می دهم، حقیقت اینه، هر که متکلم به روح خدا باشد عیسی را اناتیما نمی گوید و احد جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. به خاطری که توی جلسات پرستشیشون اینها به مسیح کفر میگفتن و ظاهرن تو اعتقادات اون موقع میگفتن، آیهش هم داشتن، میگفتن که آره هر کس به دار آویخته شود ملعون خداست و مسیح ملعونه، بر همین کفر میگفتن. در واقع این روح بد بود که به اونها میومد و به مسیح کفر میگفت. و این بت پرستایی که اومده بودن روش‌های بت پرستی خودشون رو به کلیسا آورده بودن و با همون روش‌ها می‌خواستن پرستش بکنن و فکر می‌کردن این روح القدسه که اینا رو داره اینجوری می‌کنه. کلیسا رو به هم ریخته بودن با اون تعالیم غلطشون. پولس میگفت دست بردارید، کسی که از روح القدس پر باشه هیچ وقت مسیح رو لعنت نمی‌کنه. توی ترجمه تفسیریش میگه شما میدونید زمانی که هنوز خدا نشناس بودید به سوی بت‌های بی زبان کشیده میشدید، یعنی کنترل زندگیتون دست این بت‌ها بود، گمراه میگشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. حالا اگه من به شما بگم که هر کی بتونه 10 بار پشت سر هم بگه دوغ گازدار گاز دوغدار، دوغ گازدار گاز دوغدار، پر از روح القدس، باور میکنید؟ یا اگه اینجوری بکنم باور میکنید؟ نه معلوم باور میکنه، همه چی رو باور میکنن. جدی اگه من این کار بکنم پر از روح القدس هم، بعد میرن تمرین میکنن یاد میگیرن، بعد میان میگن بعد من یاد گرفتم. خدا رو شکر امروز این برادر پر از روح القدس شد. بگو بابا بگو. بعد میگه متاسفانه امروزه در دنیای مسیحیت این آموزه مهم مورد تهاجم معلمینه. پولس رسول میگه معلمین کذبه، عمله های مکار و انبیای دروغین شده. شاید بعضی بگن که من ترجیح میدم یه مسیح ساده باشم، نمیخوام به مراحل خیلی بالای اون کاری داشته باشم. ولی میدونی جواب به اینجور افراد اینه که اصلا مسئله به مرحله بالا و پایین مسیحیت اینجا ما صحبت نمی کنیم. مسئله اینکه خدا دستوری داده و ما باید اطاعتش بکنیم و دستور اینه که از روح پر بشیم. حالا ببینیم مفهوم پری روح القدس چیه. مواردی که در رابطه با پری روح القدس باید بدونیم، اول اینه که همونجور که کشیش سهراب در دست اشاره کردن بهش، ایمانداران به عیسی مسیح همه روح القدس را با تمام پریش یافتن. خدا هیچی کم نگذاشته. مردم سوال میکنن، بعضی ها روح القدس رو نگرفتی؟ یه جوری رفتار میکنه انگار خدا یه چیزی رو از من قایم کرده، از من کم گذاشته، به اون داده به من نداده. سالهای سال ما فکر میکردیم این یکی رو کم داریم، بعد میگفتم نه نگرفتم. باش، همه مشکلاتت به خاطر اینه. من میگم خب چرا خدا نداده؟ من چه میدونم، شاید یه گناهی تو زندگیت. خب معلوم هممون گناهی بالاخره داریم، ولی موضوع این نیست. موضوع این نیست که خدا از من چیزی کم گذاشته. هیچی کم نگذاشته، هر چیزی که برای دینداری لازمه کلام خدا میگه به ما داده شده. روح القدس رو به تمام پریش به ما بخشیده. در رومیان باب 8 آیه 9 میگوید به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد اصلا مسیحی نیست. اول قرنتیان باب 12 آیه 13 زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیده شده ایم. اینجا اشاره به روح القدس، تعمید روح القدسه. خدا همه ما رو در یک روح تعمید داده، این کار خداست. همه ما روح القدس رو به یک میزان، یا بگم به میزان، به بی‌نهایت میزان دریافت کردیم. خداوند این روح رو به ما داده، روح القدس رو ما داریم. اول قرنتیان 6:19 میگه آیا هنوز نمیدانید که بدن شما مسکن روح القدس میباشد؟ اینجا با اونای، ببین بعضی سعی میکنن کلیسا رو دو شقه کنن، اونایی که پرن با اونایی که خالین، و تمام تقصیرات کلیسا رو میندازن گردن اونایی که خالین. بعد خودشون هم بلدن چجوری رول کسایی که پرن رو بازی کنن، ادای اونا رو در بیارن. ما که پریم حتما تقصیر شماست.
دومین نکته در رابطه با پوری روح القدس اینی که پوری روح القدس کاریست مستمر دائم. ما باید همیشه پر از روح القدس باشیم. این چیزی نیست که عرض کردم یک بار برای همیشه. گرفتی؟ آره گرفتم، خدا رو شکر. حالا بریم کار خودم، بار خودم، آتیش به انبار خودم، دنبال کار زندگیمون فارغ شدیم. خدا از ما نمیخواد که فقط، خدا از ما نخواست که تعمید روح القدس بیابیم، خدا از ما نخواست که تولد تازه بیابیم، نه اینا رو از ما نخواست. چرا؟ بخاطر اینکه خدا این کارا رو باید کنه، این کاری نیست که من بتونم انجام بدم، ولی از من خواست که پر از روح القدس بشم. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، در زمان اصلی جمله این استمراری هستش، حالت استمراری داره. پوری از روح القدس تجربه ای نیست یک بار برای همیشه. شما فرض کنید یه تیکه چوب رو توی رودخانه بندازید، چجوری با این جریان آب میره؟ ما هم همینجور، ما هم وقتی که پر از روح القدس میشیم در این جریان روح القدس دائم میمونیم و باید همینجور خودمون رو بهش بسپاریم، با این جریان حرکت کنیم. یه تشبیه دیگه هم از ویژگی روح القدس، از پوری روح القدس میشه. پوری روح القدس مثل حالت نفوذی میمونه، خاصیت نمک. ما اصطلاحاً تو فارسی بهش میگیم خابوندنه. مثلا من این اصلا نمیدونم چون آشپزی بلد نیستم، اگه جایی خراب کردم خانوما بگن اصلاح کنه. مثل مرینیت کردن، نه وقتی یه چیزی رو مرینیت میکنن اون ماده هم تو تمام چی میگنش وجود اون میره، درسته؟ مواد میره. ما هم وقتی که میگه پر از روح القدس بشید، تمام وجودمون باید پر از رو بوی روح القدس بده، مزه روح القدس بده، نه فقط قسمتی از زندگیمون، همش تفکرمون، نگاهمون، زبونمون، رفتارمون، همه چیز باید تحت تأثیر روح القدس باشه، کاملا مرینیت باشه. این عبارت پوری روح القدس، یا ما پوری رو ما میتونیم در جاهای دیگه هم ببینیم مشابهش. مثلا در لوقا باب 6 آیه 11 میفرماید اما ایشان از حماقت پر گشته به یک دیگر میگفتن با عیسی چه کنیم. این تمام وجودشون پر از حماقت شد وقتی میگه از حماقت پر شده. یا در یوحنا 16:6 ولیکن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است. یعنی چی؟ تمام وجودشون پر از غم شده بود. اعمال باب 5 آیه 3 آنگاه پتروس گفت ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری. پر ساخته یعنی تمام وجود تو را فریب داده. چرا؟ اعمال 4:8 آنگاه پتروس از روح القدس پر شده به دیشان گفت ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل. یعنی پر، تمام وجودش تحت نفوذ و کنترل روح القدس شد و ایستاد و با قوت شهادت داد و موعظه کرد. در تمام این آیات منظور از پری یعنی تحت نفوذ روح القدس قرار گرفتن. در متی باب 4 آیه 1 هم اینو میبین در رابطه با خود مسیح که می‌فرماید آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. همین آیه، این همین آیه در انجیل لوقا باب 4 آیه 1 به جای اینکه بگه روح القدس دست به دست روح القدس، میگه با پوری روح القدس. می‌فرماید اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. چقدر زیبا. پس چه به دست روح القدس چه پوری روح القدس، یعنی با کنترل روح القدس. و از این آیات پس نشونه نتیجه میگیریم که پوری روح القدس یعنی کنترل و تحت نفوذ او. برای همین هم هست که ما در کلیساها میبینیم افرادی که برای خدمت، کار خدمت انتخاب میشن، باید پر از روح القدس باشن. اعمال 7:3 پس ای برادران از میان خود 7 نفر انتخاب کنید که پر از حکمت و روح القدس و مورد اعتماد همه باشن. یا اعمال 13:9 ولی سولوس که پولس باشد پر از روح القدس شده بر او نیک نگریست. اعمال 11:22 اما چون خبر ایشان به سم کلیسای اورشلیم رسید برنابا را به انتاکیه فرستادند، زیرا که مردی صالح و پر از روح القدس و ایمان بود. یعنی چی؟ یعنی این افراد از روح خدا هدایت می شدند. وقتی خدا بخواد از کسی استفاده بکنه دنبال چنین شخصی می گرده. چشمان خداوند در تمام جهان تردد می کند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. دل او کامل است، یعنی مرینیت شده. چطور از روح القدس پر می شیم؟ چطور از روح القدس پر می شیم؟ اول شرایطش اینه که باید توبه کرده باشی، باید ایماندار باشیم، باید تمام وجودمون رو هم از جسم، فکر، استعدادها، نقشه، هدف و هر آنچه داریم تسلیم خداوند بکنیم. دنیا رو برای خودمون مرده بنگاریم. دنیا و دوستی این دنیا برای ما دیگه ارزشی نباید داشته باشه و از روح القدس بخوایم که ما رو در تمامی امور هدایت بکنه. باید کلام خدا رو مرتب مطالعه بکنیم و در اون تفکر کنیم. و نتایج پری چیه؟ در همین رساله در باب 5 افسوسیان آیه 19-20 میگه برای هر چیز، وقتی شما پر از روح القدس باشین، برای هر چیز خدا را شکر خواهید کرد. آیه 21 میگه تسلیم یک دیگر خواهید بود. آیه 22 همسران پر از روح مطیع شوهرانشان میباشند. و همچنین آیه 25 شوهران پر از روح همسرانشون را مثل مسیح محبت میکنن. باب 6 آیه 1 میگه فرزندان پر از روح از والدینشون اطاعت میکنن. باب 6 آیه 4 پدران پر از روح فرزندانشون رو خشکی نمیکنن. و 6:5 کارمندان پر از روح مطیع کارفرمایانشان خواهند بود و کارفرمایان پر از روح هم با کارمندانشان به درستی رفتار میکنن. آیه 9 و آیه 10 به بعد تا آخر باب به پیروزی در جنگ روحانی اشاره میکنه. یک شخص پر از روح در جنگ روحانی پیروز خواهد. اینجا اصلا صحبتی از این نیست که یک شخصی که پر از روح بلند میخنده، میرقصه یا تحت تأثیر روح القدس اطفار ناپسندیده داره. من میخوام شما را با یه اصطلاح مترادف با پر از روح القدس آشنا کنم. یعنی به جای پر از روح القدس شما این اصطلاح هم میتونید استفاده کنید. در رساله کولسیان 3:16 بهش اشاره شد. کلام مسیح در شما به دولتمندی به کمال حکمت ساکن بشه. یعنی چی؟ پس پری روح القدس یعنی چی؟ میدونین چرا میگم مترادف؟ به خاطر اینکه تمام این شرایطی که من گفتم، نتایجی که در افسوسیان باب 5 میگه، تسبیحات و اینا کسی که پر از روح این کارا رو خواهد کرد، همین نتایج رو میگه که وقتی که کلام خدا به دولتمندی در شما ساکن خواهد شد، این همون نتایج رو میگه خواهید آورد. پس یعنی در از مترادف پر از روح صحبت میکنه. بخونید، فقط به جای اینکه بگه پر از روح بشید، میگه کلام خدا به دولتمندی در شما ساکن میشه. بعد به مزامیر سخن خواهید گفت و این کارها رو خواهید کرد. پس پری روح القدس یعنی کلام خدا رو زندگی کردن، یعنی پر از کلام خدا بودن، یعنی در کلام خدا مرینیت شدن. ما ایمانداران نه تنها روح القدس رو با تمام پریش یافتیم و میتونیم به طور مستمر از او پر بشیم، بلکه سومین نکته‌ای که باید بدونیم اینه که پری روح القدس توانایی‌های خارق‌العاده‌ای به ما میبخشه. همونجوری که عرض کردم، سوخت این ماشینی که خدا در ما به وجود آورده، این انسانیت تازه ما در ما خلق کرده، روح القدس است، پری روح القدس است. در اعمال باب 1:4 میخونیم که عیسی به ایشان گفت از شهر اورشلیم بیرون نروید، بلکه منتظر روح القدس باشید، زیرا اون او همان هدیه ایست که پدرم وعده‌اش را داده و نیز دربارش و من نیز دربارش با شما سخن گفتم. هیچ کاری نکنید تا روح القدس رو دریافت کنید. اونها رو در واقع میگه قدغن کرد که کاری نکنند. در اعمال 2:4 اونها همه از روح القدس پر شدن برای اولین بار و بعد از اون دیگه کلیسا در عهد جدید روح القدس رو یافته بود. در اعمال 5:40 الی 42 میفرماید اعضای شورا نصیحت او را قبول کردند و رسولان را آورده شلاق میزنند و گفتند درباره عیسی با کسی سخن نگویید، سپس ایشان را آزاد کردند. اما عکس العمل رسولان چی بود؟ رسولان از آنجا بیرون آمدند و شاد بودند که خدا ایشان را شایسته دانست که به خاطر نام او رنج بکشند و بی احترامی ببینند. از آن پس هر روز در خانه ها کلام خدا را تعلیم میدادند و در خانه ها خدا را وعظ یا موعظه می کردن که عیسی همان مسیح است. جدن می خواهیم بدونیم اراده خدا چیه برای زندگیمون؟ از روح پر بشیم، این دستور خداست. از روح پر بشیم، بگذاریم که کلام خدا به دولتمندی در ما ساکن بشه، سرهای خودمون رو خم بکنیم و به این دستور خدا فکر کنیم. ای خداوند، اگر من به اون اندازه‌ای که باید به کلام تو وقت ندادم توبه میکنم. ای خداوند، خیلی چیزا هست که وقت من رو بی خود در زندگی گرفته، بگذار که این ضرورت در من خداوند زنده بشه، بذار این رو بتونم واقعا امروز درک کرده باشم که هیچ چیزی مهمتر از این نیست که من به تو و کلامت وقت بدم، من خودم رو در کلامت مرینیت کنم و بگذارم که این کلام کلمه به کلمه در وجود من، در تمام خواسته های من، در انگیزه های من نفوذ بکنه، تا من بتونم واقعا مثل تو فکر کنم، مثل تو حرف بزنم، مثل تو نگاه بکنم، تصمیم بگیرم. ای خداوند، تمام وجود من رو در دست بگیری و من بتونم یک فرد شایسته برای تو باشم، باقی زندگیم و خداوند به شایستگی برای تو زندگی کنم. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا برکتتون بده.